که اونها ارزش افزوده
خیلی
بسیار بالایی دارن. شما هرم درآمدی دنیا رو در اقتصاد نگاه بکنید، اینایی که ما داریم میگیم تو کف قاعده هرم هست، کسی هم با ما کاری نداره، اینا رو هم خیلی تحریم نمیکنن.
آره
شما رو نمیذارن به اون رأس هرم برید که معادن گران قیمت
گران
مثل
قیمت.
لیتیوم، مثل فرض کنید که جرمنیوم، مثل طلا، مثل حالا طلا باز پایین تره،
آره
مثل یاقوت، مثل الماس، تراشه های الکترونیکی که از همین بلورها به وجود میان، اینا رو شما رو نمیذارن ورود کنید. چرا؟ چون پول اونجاست، درآمد اونجاست، جهش اونجاست، و بخش قابل توجهی از همونهایی که تو اون هرم قرار میگیرن رو ما تو ایران داریم.
بله، متشکرم جناب مهندس علی نژاد، معاون اقتصاد تولید سازمان متخصصین و مدیران ایران. من این بحث گردشگری رو که فرمودین، من یه خاطره‌ای دارم براتون بگم. یه روستای متروکه هست در شهرستان عشق‌آباد، استان خراسان جنوبی. این روستای متروکه قبل از انقلاب معادن سربروی بوده اونجا، از همونجا بارگیری می‌کردن می‌بردن برای شوروی سابق. اونجا مدرسه داشته، نمیدونم یه شهر بوده واقعا، یه شرایط اینجوری داشت. الان خیلی شرایط عالی داره. من یه بار اون مسیر رو رفته بودم بازدید می‌کردم، خیلی عالیه که اگر یه مجموعه گردشگری بیاد تحویل بگیره اونو و میتونه فروش خیلی کلی کار بکنه، چون زندگی اونجا اصلا یه شهری بوده و یه زندگی کاملا در جریان بوده. از همونجا میگفتن، قدیمی‌های اونجا میگفتن مستقیم بارگیری میشه برای شوروی میرفته سربی، که
اصلا خود زندگی معدنی
آره
یه نوع بومگردیه،
یه بومگردیه. آره
زندگی معدنی، شما ببینید رفتار زغال سنگ استخراج می با همون قیافه های سیاه و اینا میان
آره،
بیرون، این
آره.
بومگردیه،
خودش
جذابیت دیداری داره.
آره.
و ما اینها رو به هم پیوند نمیزنیم. ما در زمینه این که گفتم اقتصاد معدن، اقتصاد معدن فقط خرید و فروش نیست که،
آره
همه اینها هست
میشه استفاده کرد. من به جناب مؤمنی وزیر محترم کشور که رفته بودن برای صحرای طبس و اون داستان اتفاقاتی که افتاد و چند نفر مرحوم شدن اونجا توی معدن طبس، بهشون گفتم که از معدن تا شهر طبس 80 کیلومتر حدودا فاصله است. ما در پایتخت کشور حضور اتباع بیگانه رو، اتباع خارجی رو به وفور داریم مشاهده میکنیم، ولی اونجا معدن به شدت دچار کمبود کارگر هست و نیروی کار هست. اینجا استفاده نمیکنیم. خیلی عجیبه، یه تصمیمات اینجوری بعدن
استفاده
نمی‌کنیم
یا اونا نمیان.
نه، ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی رو اونجا داریم. اونجا که وسط اون صحرا، این ور تا یزد 200 خورده کیلومتر، اون ور تا طبس حدود 100 کیلومتر، ولی باز هم اینجا رو مثلا یه میشه راحت یه مجموعه آپارتمان ساخت، مهمانسرا ساخت، فلان ساخت، اینا حتی با خانواده‌اش اونجا مستقر بشن و در معادن اونجا کار بکنن و واسه ارزی افزوده بشه. اگر دقت کرده باشین تو مرحومین اون حادثه، ما از سیستان و بلوچستان داشتیم، از شمال داشتیم، از غرب داشتیم. چرا؟ چون کمبود نیروی کار هست برای اون مجموعه. و به قول شما حالا یه بحثای گردشگری اینا هم میشه ازش استفاده کرد که جذابیت داره. شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با بحث تحقق رشد 13% معادن. اگر دوستان مجلس هم بیان پشت خط که ما خیلی خوشحال میشیم که ببینیم آخرین سیاست‌های مجلس در کمیسیون اقتصادی چی هست در حوزه معدن. ولی خب ما در استودیو در خدمت اساتید هستیم و بیشتر صحبت بکنیم به این که یه سری معادن الان در سطح کشور میبینه که تعطیل شده، یعنی تو همین ماموریت ها و سفرهایی که ما میریم بعضا میبینیم که این معدن مثلا فقط قبلا 100 تا اشتغال ایجاد کرده بوده، الان به دلایلی تعطیل است. عمده ترین دلایل چیه؟ مثلا من توی گزارشات داشتم نگاه میکردم، میگفت مثلا حقوق دولتی بالا گرفته میشه بعضا، نمیدونم این صحت داره یا نه. یا مثلا فرض بکنید که اون مالیاتی که گرفته میشه اونا بالاخره حق دولت باید پرداخت بشه، ولی ظاهرا یه جاهایی یه سختگیریای بیش از حدی میشه که باعث میشه که اون سرمایه گذار و اون مالک معدن عطاشو به لقاش ببنده و کلا تعطیل کنه اون مجموعه معدن. یا مثلا فرض بکنید که من توی یکی از بازدیدهایی که رفتم سمت خراسان و اون معادن اونجا، دیدم که مثلا رو تجهیزات اینها هم بعضا اومده اداره کار، بازرس کار، یه سری اشکالات اینجوری گرفته و باعث شده که اون معدن از کار تعطیل بشه و کل کارگراش رو ترخیص بکنه. مهمترین دلایل چیه؟ حالا اگه بخوام یه اولویت بندی بکنیم که مسئولین هم اگر میخوام برن در موردش کار بکنن، به ترتیب این اولویت ها اون موانع رو برطرف کنن، موانعی که باعث میشه که یک معدن تعطیل بشه و میتونه هم اشتغال داشته باشه هم بالاخره رشد اقتصادی ایجاد بکنه، این موانع رو برن به سمت برطرف کردن.
ماشاءالله همه اساتید هستید واقعا صاحب سر. عرض کنم خدمتتون که من میخوام یکم فراتر از این حرف ببینیم.
بله،
یعنی شاید موانع هست، سلوش راه حل ها هم هست.
بله،
منتها چه چیزی باعث میشه که این دوتا با هم دیگه جور در نیاد؟
بله،
عدم ارتباط بخش خصوصی و دولته. یعنی شما در نظر بگیرین که من فعال مدنی میام یه سری فعالیت ها میکنم، ناکنی الان من مثلا تو وزارت خونه دارم یه نفر مراجعه میکنه، اون باید طبق اون چهارچوب دستور عمل کار کنه، نمیتونه از خودش بیاد.
یعنی ارتباط برقرار نیست.
اگه بود که ما این مشکلات رو اینقدر نداشتیم.
الان من سوالم اینه، خب من تو بخش معدن فعال نیستم، ولی میخوام سوالم اینه که الان مثلا فرض کنیم اون فراکسیونی که تو حوزه معدن کار میکنه در مجلس،
بله،
این فراکسیون با مجموعه شما که بخش خصوصی محسوب میشین و سندیکاهایی که وجود دارن، بله، و تشکلهایی که وجود دارن که نمایندگان بخش خصوصی هستن، آیا مجلس ارتباط داره؟ آیا دولت، وزارت سمت، بخشهای، بله، مختلفش، این ارتباط مستمر وجود نداره؟
چرا وجود داره؟ یعنی خب، فعالان بخش خصوصی خودشون، یعنی ما همه مهندسیم، یعنی
بچه‌ای
که دارم میرن خودشو در رو میزنن. یعنی ما میدونیم
کشش از سمت دولت نیست.
اونا خب اونا خدا دولتن، یعنی هر جای شما دنیا ببینید دولت ها یه ذره پسیفترن، یه ذره فعالترا اون بخش خصوصی هم معمولا. بعد بخش خصوصی این چکمه آهنیشون رو میپوشن و هی درا رو میزنن و
تا باز بشه.
بالاخره باید فعالیت صورت بگیره. یعنی این چیزی نیست که نشه. ولی مثلا تشکل دارن کار میکنن. مثلا من دارم میبینم خانه مدن داره فعالیت میکنه. نظام مهندسی مثلا داره فعالیتشو میکنه. انجمن مس داره کار میکنه. چرا؟ چون میگه آقا من فعالین بخش خصوصی من مثلا مسا میاد به انجمنشو میگه که بابا مثلا عوارض صادراتی چرا اینطوری شده، این حقوق دولتی چرا چنین چیزی شده. ولی تمام نکته کلیدی من حرفم اینه، این ارتباطه باید کامل شه، دولت و اون تنظیم کرد بیاد حرف ما رو کامل، نه که صد از طرف ما رو اشراح کنه، بلکه بیاد و رد و بدل داشته باشیم با هم دیگه. صحبت من اینه، یک طرفه نباشه بازی دو طرف است.
در. متشکرم آقای مهندس. عرض کنم خدمت شما که تو بعضی از رسانه ها میبینیم که فلانجا بهشت معادن ایران،
بله،
مثلا کرمان رو، خراسان جنوبی رو، اینها رو، طبس رو به عنوان بهشت معادن معمولا ذکر میکنن. اون ور تو استان فارس مثلا نیریز رو یه مقداری بحث معادنش فعال. یه گزارشی رو دوستان ما آماده کردن در مورد این بحث بهشت معادن، ببینیم که تو این گزارش چه نکته‌ای داره که استفاده
داریم.
چند تا بهش داریم.
کرمان، پهناورترین استان کشور، سالهاست لقب بهشت معدنی رو هم از آن خودش کرده. برآوردها نشون میده حدود 40% از معادن کشور توی این استانه. مس، زغال سنگ، سنگ آهن، کرومیت و تیتانیوم از مهمترین مواد معدنی کرمان محسوب میشن. طبق آخرین آمارهای موجود، بیش از 30,000 نفر توی این استان در معادن مشغول به کارن. هرچند تعداد معادن فعال که در سال 96 تا 656 مورد هم رفته بود، طی سالهای اخیر روند کاهشی گرفته و برخی از این معادن غیر فعال شدن. برخی از برآوردها نشون میده که تا سال گذشته 200 معدن در این استان غیر فعال بوده و دولت به دنبال این بود که شورای عالی معادن به فوریت به این موضوع ورود کنه. با وجود این موضوع، تولید مواد معدنی استان طی این سالها روندی افزایشی داشته و از نزدیک 44 میلیون تن به بیش از 60 میلیون تن در عرض 6 سال رسیده. به گزارش مرکز آمار ایران، ارزش افزوده مواد معدنی تولید شده توی این استان در سال 99 بیش از 68 هزار میلیارد تومان بوده که عمده اون رو هم سنگ آهن و مس تشکیل دادن. جالب اینجاست که در همون سال ارزش افزوده کل معادن توی کشور 120 هزار میلیارد تومان گزارش شده و این یعنی معادن کرمان بیش از 50% از اقتصاد معدن کشور رو به دوش می‌کشن. اگر بخوایم ارزش افزوده معادن کرمان رو با بخش نفت مقایسه کنیم، به اندازه 1.5 ماه فروش نفت کشور در سال 99 بوده که نشون دهنده اهمیت این بخش به خصوص توی شرایط تحریمی. اما فرصت‌های زیادی توی استان وجود داره که هنوز به بهره برداری و نفت شدن نرسیده. وجود 1.2 میلیارد تن ذخیره قطعی سنگ آهن، 1.7 میلیارد تن ذخیره قطعی مس، 149 میلیون تن تیتانیوم و 16 میلیون تن کرومیت استعداد معدنی این استان رو به خوبی نشون میده. استعدادی که با ورود سرمایه گذارهای داخلی و خارجی و انتقال فناوری و تکنولوژی میتونه اتفاقات بزرگی رو توی کرمان کلید بزنه.
جناب مهندس علی‌نژاد، آمار عجیب و غریبیه واقعا، 200 معدن غیر فعال در یک استان. چیه مهمترین دلایل این غیر فعال بودن اینا چیه واقعا؟
خب بخشیش که مشترک بین صنایع و معادن هست، بحث تأمین مالی هست. چون معادن تأمین مالی های سنگین میخوان. فرض کنید که شما به یک کارخونه 5 میلیارد تومان سرمایه در گردش میدید، با اون کلی درآمد کسب میکنه، ولی معدن اونو فقط یه ماشین باید بخره.
آره.
توجهید؟ تجهیزاتی که تو معدن
سرمایه بر یه جور.
بله، سرمایه بر هست. البته سرمایه های در واقع ثابت هستن. اینا شما یه ماشین میخرید تو سالها دیگه اونو دارید.
آره.
این مطلب مهمه که ما در تنظیم در واقع مسائل پولی و بانکی، ما تحصیلاتی که تعریف میکنیم، معدن رو چجوری ببینیم، صنعت رو چجوری ببینیم، یا کشاورزی رو چجوری ببینیم. مهمه بحث حقوق مالکانه دولت در معادن رو. من خیلی همه گیر نمیدونم، چون دولت که اصلا فعلا سر نمیکشه ببینم چقدر تولید میکنن که پولشو بگیره، ولی بیشتر اینها برمیگرده به اون اقتصاد معدن که باید در کلان کشور بهش بررسی بشه، که نمیشه. یعنی معادن در کشور به نوعی رها شده هستن. شما تو برنامه های خود وزرای صنعت و معدن هم در مجلس که میان رأی بگیرن، اونجا هم صحبت میکنید، وقتی به بخش معدن میرسن میگن دیگه وقت تمام شد رأی بگیریم که چون وزیر میشه یا نمیشه. این اون معدن میشه آخر.
ولی جالبه. آره. تو صحبت مقام معظم علی، ولی من یکی دو بار دیدم که خیلی تاکید روی عکسش دیگه،
عکسش که من عرض کردم، ما میتونیم خیلی از بخشای کشور رو حتی تعطیل کنیم ولی معدن رو جایگزین کنیم. این ظرفیت در کشور هست و ده ها برابر اون چیزی که ما میدونیم هست. الان چیزایی که ایشون از کرمان گفتن و مطالب درسته، این همین رو شما تو همین خراسان هم میتونید بگید. یعنی الان مثلا فرض کنید یه شهرستانی مثل سبزوار رو من اگر بخوام، من اونجایی هم نیستم و که فکر نکنم دارم اونجا رو تبلیغ میکنم. تو خود سبزوار شما الان میتونید یه قطبی از صنعت و معدن ایجاد بکنید. در سال همین شهرستان به شما حدود 1 میلیارد دلار
یه رگه بزرگ مس اونجا هست که درسته، از سمت بردسکن به سمت سبزوار.
ببینید الان همینجا رو من چند تا رو مثال بزنم. خاک کولند که برای ساخت کاشی های صنعتی سرامیک استفاده میشه، سلیس که از مواد اولیه کاشی سرامیک و شیشه هست، اونجا معدنش بسیار غنی هست. کرومیت اونجا بسیار غنی هست با عیار 56% و عرض به خدمت شما
که خیلی مثلا سبزوار
اصلا شهر شناخته شده نیست. نیست الان مثلا عیار 56 رو مثلا زرقان داره. منگنز با عیار 48. ببینید اینا رو کی میدونه، کی میره دنبالش، کی بهش فکر میکنه. 4 تا اسم یاد گرفتیم، همونا رو تکرار میکنیم، میگیم که مثلا فلان فلان فلان. اینی که من میگم که تمرکز کشور به سمت معادن نیست، اون معادن معروف یا اون عناصر معروف فقط میشناسیم، اینه. درآمدی که تو این بخش میتونه حاصل بشه بسیار بالا، سرمایه گذاری هم باید بشه. مثلا فرض کنید همین چیزی که من عرض کردم، شما 100 میلیون دلار سرمایه گذاری بکنید، درسته؟ بتونید 1 میلیارد دلار درآمد کسب کنید.
بله.
شما الان کدوم تجارت رو دارید که مثلا اگر 1 سرمایه گذاری بکنید 10 میگیری؟
آره.
دارید؟ رو این حساب ما این تمرکز رو نداریم. اگر میبینیم معادن تعطیلن، چون اقتصادشون رو درست تعریف نکردیم و من چون یه چیزی رو از ذهنم پاک نمی کنم، هر جا میرم میگم، اینجا میگم، بزرگترین معضل و مشکل صنعت کشور، معدن کشور، تولید کشور، نبود آموزش صحیح هست. یعنی معدن یک بنگاه اقتصادی هست یا نه؟ آیا درست اداره میشه؟ کی بهش یاد داده که چجوری معدن اداره کنه؟ اقتصاد چجوری بچرخونه؟ اینها در کشور ما به شدت ما ضعیفیم. شما اگر آموزش درستی نداشته باشید، دنیای پول اونجا بریزید هیچ فایده ای نداره، همه هدر میره.
قسمت آموزشش هم مهمه.
بله. بسیار مهمه بحث سرمایه.
خیلی از شهرها به نظر من میشه هنرستان معدن ایجاد کرد. در خیلی از شهرها میشه این کار انجام. همین مثلا شما فرض کنید جایی مثل نیریزی، جایی مثل شهرهای کرمان، خراسان جنوبی، همین سبزوار که جناب علی فرمودید، با توجه به تعدد و تنوع معدنیش قطعا میشه نیروی
و اتفاقا ما اینها رو باید در بخش دانشگاه ها و دانشکده های علوم انسانی جستجو کنیم، نه دانشکده های فنی.
بله،
شما حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت اقتصادی، مدیریت بازرگانی، مدیریت فروش، مدیریت کسب و کار، اینا رو کجا یاد میگیرید؟
دقیقاً
در دانشکده های علوم انسانی باید یاد بگیریم. و وقتی ما الان میخوایم مثلا دانشگاه رو دعوت کنیم تو یک مجموعه ای با اونها مشورت کنیم، دانشکده صنعتی رو دعوت میکنیم، درسته؟ این نگاه ها باید اصلاح بشه.
حتی یه اتفاقی هم افتاده های مهندس، مثلا من میبینم خیلی از معادن هی مرتب دارن آگهی میدن که ما تکنسیان میخوام، تکنسیان میخوام، و ما تربیت نکردیم.
نکرد.
دنیا 50% فارغ التحصیلاش تکنسیانن، ما هنوز رسیدیم مثلا به هولوش 25-30%. یه تفاوت.
خب اینی که خیلی از این آموزش رو عرض کردم یه بخشش برمیگرده به همین. ببینید مثلا اگر ما الان تو کشور بگیم ما رو دعوا نکنن،
خب
تعداد پزشکایی که تربیت میشن رو وزارت علوم مشخص میکنه، تعداد مهندسین وزارت اون وزارت بهداشت درمان مشخص میکنه، تعداد مهندسین وزارت علوم مشخص میکنه، در حالی که همه اینها رو باید وزیر کار مشخص کنه.
آره دقیقاً.
یعنی وزیر کار تنظیمگر بخش اشتغال و کار هست و باید بگه ما چقدر کارشناس، چقدر
وزیر کارم که درگیر 600 تا شرکت تابعشه که
اصلا وزیر کار درگیر یارانه است.
درگیر یارانه. ما پرداخت حقوق بازنشستگان.
این بحث ها بحث های اساسی هست که ما اگر میخوایم توسعه پیدا کنیم باید این مسائل حل بکنیم. من وقتی از تنظیمگری صحبت میکنیم به این معنی نیست که یه قانون رو عوض کنیم، کلمه‌ش اونجوری نه اینجوری بنویسیم حل میشه. نه، این یک نظام حکمرانی هست.
متشکرم. صحبت مقام معظم رهبری رو بشنویم در حوزه معادن خوبه.
یکی مسئله احیای معادنه که حالا من البته اطلاعی نداشتم، آقای رئیس جمهور گفتن که در مورد معدن این کارها انجام گرفته. خب این خیلی خوبه، این مژده است واقعا. ما اللحاظ معدن خیلی غنی هستیم. من یه وقتی اینجا تو همین جلسه کارگزاران سالها پیش گفتم از رو آماری که به بنده داده بودن، آمار دقیقی هم بود، ما 1/100 جمعیت جهانی، معادن حساس ما غالبا بیش از 1/100، 2/100، 3/100، 5/100، یعنی از لحاظ معدن ما خیلی غنی هستیم، از تنوع معدن و حجم معادن و حجم چیزا.
مایی هم برای ما اومده تو این بحث معادن. حالا من اول یه صحبت های مهندس نوری بفرمایم، من بعضی از اینا رو فکر کنم بتونم بخونم چون یه سری نکاتی داره که فکر میکنم خوبه گفته بشه، ولی حالا تند باشه یه مقداری، فکر میکنم که بد نیست ما قرائت بکنیم.
شما فرموده بودین
آقای... که آره نکاتی که من فرمودم مقداری نکات تندی رو یعنی بعضی از این دوستانی که حالا احتمال معدنی هستن یه سری نکاتی دارن که من به مرور میخونم حالا اینا رو. از آقای مهندس نوری من میخواستم خواهش بکنم که یکی از نکاتی که حالا مطرح میشه و توی پیامک ها هم به نظرم بود، بحث مشکلات زیرساختیه که توقع از دولت وجود داره که بالاخره جاده اونجا رو، آب اونجا رو، برق اونجا رو، بالاخره معدن یه جوری بهش رسیدگی بکنه. توی این حوزه چه وضعیتمون به چه شکلی هست الان در حال حاضر؟ آیا چند درصدی این معادن فعال نمیشن به خاطر این زیرساختی که بعد دولت فراهم بکنه؟
من اولش یه اصلاح آمار کنم. شما یه از من فرمونید که ما چقدر صادرات داشتیم. ما تو 8 ماه نخست 8.8 میلیارد دلار صادرات داشتیم. اون چیزی که در مورد عربستان بود 2.6 تریلیون دلاره.
تریلیون.
ما 2600 میلیارد دلار.
من یه ذره
برای همه خواستم چون رسانه ها سری کنم آپدیت داشته باشه. اصلاحی می‌خواستم سر این قضیه. نکنید بحثی که شما موردی که شما فرمانی زیرساخت بخش خصوصی اگه بخواد خودش ورود کنه نیاز به دولت نداره تو این زمینه. یعنی برای مثلا جاده هایی که شما میفهمه یه معدن خیلی کوچیکه، سنگای ساختمانی هم بازشه جایی، خود بخش خصوصی تو اف اسش میچینه که چشکی بره درست کنه، تازه میره نظر این که اون افراد ناحیه محلی هم بتونه تعمیر کنه، مسجدشو میزنه، نمیدونم لوله کشی آبشو میکنه، فقط قانون گذار بیاد که اون کارش انجام بده. یعنی مثلا ما معارضین محلی نداشته باشیم که کار بخوابه به قول معروف، یعنی بخش خصوصی شما 20 سال پیش هم مقایسه کنی با الان، بخش خصوصی بخش خصوصی قدرتمندیه که ما حالا تو اتاق بازرگانی تو تشکل ها همینطور حالا فرمایش حضرت آقا هم که شما مرمت کردن گذاشتید میبینید که اصلا خود ایشون هم رو بخش خصوصی اعتقاد خاصی دارن، یعنی ما خصوصی سازی رو داریم ولی ما نباید مثل همش دولت بیاد نقش داشته باشه. یعنی من عرضی که دارم اون نکته که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه که اگه بخش خصوصی خودش ورود پیدا کنه تو هر ناحیه کشور، شما گفتین که هر ناحیه یه بهشتی میگن، ایران بهشت معادن ایران، کل ایران. کل ایران، یعنی به خاطر اونم محبت الهی است. یعنی
فقط شما نگاه کنید 15 معدن بزرگ طلا داریم در ایران، درسته؟
ما جزء دهه برتر هستیم، جزء اون 8 درصدی هستیم که اکتشاف شده.
8 درصدی که اکتشاف شده، 92 درصدی که اکتشاف شده.
ما تازه عمق نرفتیم، یعنی صحبتی که آقای مهندس میفهمه اینه که ما همیشه تو سطح بودیم و به ندرت رفتیم عمق. ولی ما الان تو آینده نیاز داریم که به لیتیوم داشته باشیم، مسامون رو بیشتر کار کنیم، فلزات خاصمون رو داشته باشیم، آریار داشته باشیم. الان ما داریم عقب میافتیم، یعنی اگه الان به بخش خصوصی، یعنی این آماری که الان شما فرمودین که این برنامه توسعه را قرار دادن، شما فصل 10 نگاه کنید ماده 47 از خانه خدمتون در اجرای بند روش میخونم اجرای بند 8 و 9 سیاست کلی برنامه 5 ساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمیزی اومدم فولاد رو گذاشتن. حالا من به رومسش میرم، مس رو گفتن اکتشاف ذخایر قطعی سنگ مس باید 22 میلیارد تن باشه. کنسانتره مس به قول معروف افشاره اگر اشتباه نکنم 3360000 تن، کاتود 800000 تن. این در مورد مس، در مورد آلومینیوم 1 میلیون تن ظرفیت تولید شهر میشه آلومینیوم، زغال سنگ، صب و روی، طلا، یعنی بخش معدن تقریبا رشد 20 درصدی و تو این برنامه برای اشتغال در نظر گرفته شده.
متشکرم آقای مهندس. اگر اجازه بفرمایید من چند تا از این پیامک ها رو، حالا درسته کمی میگم تندم ممکنه باشه ولی بخونم دیگه. حالا عرض کنم خدمت شما که یه شنونده عزیزی که حالا یه ذره ببخشید ادب رو هم رعایت نکرده یه کمی بد و بیراه به ما گفته 930 چهار شماره آخرش هم 6449 گفت شما به فکر جیب خودتونین، به ما گفته به ما که داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم، نباید به کوها و جنگلا و حتی کویر دست درازی کنین، نباید تخریب کنین، نباید برداشت کنین، نمیدونم ایران رو دارین میفروشین، چرا میخواین اتباع افغانی رو تو ایران نگه دارین؟ خب بالاخره همه کشورها دارن از نیروی کار استفاده میکنن، من نمیدونم این حالا چه تحلیلی
داره. اتفاقا ایشون رو ببوسید نکنید. خب. ما نکنید دیدگاه مختلف وجود داره. این کمکاری رضانوری بخش خصوصیه، بخش معدن نیومده اینو توضیح بده. اگه من توضیح میدادم، اگه این ژئوتریست یا زمین گردشگری فعال بود و این دوست عزیزم زاویه دیدش
داره میشنوه،
اصلا چه ایرادی داره زاویه
دیدش؟ من میگم الان معادن نیروی کار
ما دعوتش نداره، من همین ایشون رو دعوت میکنم، همین ایشون رو دعوت میکنم بیاد معدن ما
9306449
بیاد معدن ما، بس فراوری ما رو ببینه. من تو اکسپو دبی
الان شما مشکل چیز ندارید؟ مشکل کارگر ندارید؟
ما کارگر محلی تن استفاده میکنیم.
نه میگم بازم مشکل دارین احتمال
بالاخره خب. زمانهای خاص خودش بره ما آره. به مشکل خاص میخوریم ولی عرض من اینه، من تو اکسپو دبی بودم بخش آره. معدن و سه ماه اونجا انجام بودم، هر هموطنی که میمه ما ناراحت، شما داره میفروشی، شما نمیدونه خاکی کشور رو فروخت. من گفتم خب بیا بحثشو انجام بدیم. ما الان من خودم مثلا شرکت ما مس داره، مس ما نمیتونه خام بفروشم، باید برام کاتوتش کنم. پس اینجا آره. یعنی فراوری شده آره. الان مثلا سنگ معدن پرلیتو داریم، ما پرلیت داریم فراوری میکنیم آره. الان تو بر همین من ایشونو
دعوت
حالا وی آی پی نمیدونم شما چی میگین خیلی به صورت خیلی ویژه دعوت میکنم که بیان کارخونه ما هم معدن رو ببینن همین رو ببینن.
ما تو همه بخشای کشور این مشکل رو داریم که ارتباط درست با منتقدین نمیگیریم. و ایشون الان
ما که خوندیم الان ما ایشون سانسور نکردیم،
ایشون الان ایشون مجری این برنامه هستن. ما در کشور فرض کنید تو رسانه مجری های خیلی توانمند و معروفی هم داریم.
بله.
بعد این مجری توانمند میاد تو پشت تریبون یا سخنگاه فرض کنید یه انتقادی به یه بدنه دولت میکنه، او عزیزان ما هم ناراحت میشن. خب شما چند تا جلسه گذاشتید همین کنشگران اجتماعی رو ببرید از در واقع عمل کردتون ببینن، از مشکلاتتون بپرسن، بعد بتونن قضاوت کنن.
این رو ما تو مجموعی خود جنابالی گفته های مهندس 915 یه شماره دیگه است 35 38 شماره آخرش گفته که آقای مهندس عزیز معلومه که ما را با خاطر معدن آهن و فولاد و اینها تحریم نمی کنن، چون که آهن و فولادش را برای ساخت اسلحه و توپ و تانک برای کشتن فرزندان ما و نابودی جبهه ما لازم دارن. برای همین
حالا به هر دلیلی من فکر میکنم که دلیل
اینکه تحریم نمی کنن،
دلیلش این که ارزش افزوده بالایی نداره و اینجا رو اجازه دادن که جان سومی ها کار کنن.
آره،
علت اصلیش اینه. البته برای اینکه ما به اونجا برسیم باید این مسیر رو طی می‌کردیم، ما برای اینکه فولاد آلیاژی تولید کنیم اول باید فولاد ساختمانی تولید بکنیم. این مسیر رو طی کردیم و ما اون بخشی که در مورد محیط زیست گفتن اون دغدغه درستیه، ولی اینکه ما چگونه همه جای دنیا، همه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا از معادنشون دارن استفاده میکنن.
بله.
ولی چگونه استفاده میکنن که پیوستهای زیست محیطی و محیط زیستیشون رو درست میکنن که این آلایندگی ها نباشه؟
معدندار میگه که من درست. بیش از فضای سبزی که الان وجود داره، که فضای سبزی است، بوته های توی بیابونه دیگه، میگه بیش از این من فضای سبز ایجاد میکنم.
خب جاهای دیگه بردش. تخریب کردیم که درست نکردیم دیگه. این زائقه رو خراب کردی.
یه پیامک دیگه هم بخونم، چون بعضی از این پیامک ها فکر کنم لازمه که حتما بخونیم. دوست دیگری 930 چهارشماره آخرش 9277 گفتن که بعضیا توی این کشور کمر بستن به عدم تحقق شعار سال و دارن توی این حوزه تلاش میکنن، مخصوصا گفته که قسمت دوم شعار سال که میگه با مشارکت مردم. این به نظر میرسه که نکته
این رو هم من همینجا توضیح بدم. ببینید ما در خصوص اصل 44 قانون اساسی که بحث حالا تعریف کردیم به نام بخش خصوصی، اینجا یه واژه کم هست. ما خصوصی سازی و مردمی سازی باید تعریف می‌کردیم و این مردمی سازی رو حالا میتونیم تو قالب تعاونی ها تعریف بکنیم و در قالب بازار سرمایه.
بله،
مثلا فرض کن شما 50,000 تومان هم داری، میتونی ببری اونجا سرمایه گذاری بکنی.
کما اینکه آره. یه اتفاقی که جالبی که افتاد مثلا تو همین چند وقت گذشته، این برنامه کاربردی که طلا میفروختن تو این ایام، رقمی که من شنیدم چیزی حدود 10 تن طلا تو این مدت از طریق همین برنامه کاربردی خرید و فروش شده بین مردم. 10 تنش من صبح داشتم حساب میکردم چیزی میشه حدود فکر کنم 70 همت. داشتیم صبح با دوستان یه حساب کتاب میکردیم، گفتم اگه 70 همت میومد تو بخش معادن تعطیل و کارخونجات تعطیل و بخش تولیدی تعطیل کشور قرار بگیره، نقدینگی اونا رو تامین میکرد، چه اتفاق بزرگی در کشور.
خب اون زایغاری که خراب کردیم بخشش همینجاست که مثلا ما تعاونی ها رو در کشور با حاشیه راندیم با اداره غلط تعاونی ها. بعضیش هم مثلا ما خودمون مثلا شما مثلا تو بخش رسانه مثلا فکر می‌کنیم تعاونی زاییده فکر مثلا انقلابیون جمهوری اسلامی بوده، گفتن تعاون البره و تقوا و اینو آوردن تو قانون اساسی، که اینجوری نیست. در همه جای دنیا 20-25% اقتصادشون با تعاونی شکل میگیره. ما تعاونی های بزرگی داریم که شرکت های بزرگی مثل سامسونگ برابری کنن، ولی اونا رو کسی نمیگه. خب ما وقتی میخوایم مردمی سازی بکنیم اقتصاد رو، فرض کن یه معدن بزرگ رو بدیم به مردم، خب مردم که نمیتونن بیان اداره کنن، که ما که نمیتونیم 1,000,000 نفر آدم بیان یه معدن اداره کنن، که باید به سازوکار بش بدیم. سازوکار یکیش تعاونیه.
آره
درسته.
یه مقطعی هم این اتفاق افتاد دیگه، قرار بود که شرکت‌های فراگیر در مناطق تشکیل بشه.
بله.
و معادن فراگیر که مثلا فرض کنیم 20% مردم اونجا عضون و سهامدار هستن واگذار بشه. خب این عملیاتی نشد.
خب
ظاهر.
نشد که خب معارضینی داره دیگه. وقتی مثلا ما 5 نفر میتونیم همه سود اون معدن رو ببریم، چرا اجازه بدیم که بقیه ببرن؟ اینجوریه. ما مردمی سازی رو در شعار امسال داشتیم. مردمی سازی رو خیلی ها دیگه نمیخوان ازش یاد بکنن. این مهمه برای پویایی اقتصاد ما در شرایط فعلی. اصلا بخشی از مقاومت اقتصاده.
بله.
مردمی شدن، نشکن شدن اقتصاد مردمی سازیه.
مردمی سازیش.
این بخش پیامک درستی بود که
ما تلفنی خدمت جناب آقای دکتر سید احسان قاضی زاده هاشمی از کمیسیون صنایع معدن مجلس هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. آقای دکتر، ما در استودیو در خدمت جناب آقای مهندس نوری هستیم از معاونت بین الملل خانه صنعت و معدن جوانان و جناب آقای مهندس علی نژاد از سازمان متخصصین و مدیران ایران معاون اقتصاد تولید اونجا هستند. بحث‌های مفصلی کردیم دقایق پایانی برنامه‌مون.
علیکم السلام.
موانع و چالش‌ها و پیشنهاداتی رو دوستان ارائه کردن. تو این چند دقیقه به نظرم بهترین فرصت هست که ببینیم که مجلس چه برنامه‌ای داره برای تحقق